بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دعای فرج رو خونده نشد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو استعذار دارید کشوندیم به روایات خاصه. در روایات خاصه دو روایت اشاره شد، هرچند برخی مباحث در روایت دوم باقی ماند. البته بحثایی که شاید بگیم ارتباطی هم به مقام حاضر نداره، اما در این حال چون مطرح شده باید یه جور توضیح داد تا انشاءالله بریم سراغ روایت سوم و ببعد. بنابراین توجه داشته باشید که ما هدفمون در این جلسات آشنا شدن با ادله خاصه است که همه هم از روایت، از سنت. اما قبل از اینکه من بحث رو شروع کنم، یک بحثی شد چند روز پیش راجع به این بازی هایی که به اصطلاح تحت عنوان کلپش آف کلنز معروفه، حالا نمیدونم تعبیر فارسیش چی میشه. راجع به این بازی ها نمیدونم، اون روز من گفتم ظاهرا اشکال نداره، یا گفتیم باشه تا بعد، حتی یادم گفتم آخرم باشه تا بعد بحث کنیم. ولی اگر احساس شده که مثلا ما مایل به جوازش هستیم، اینو خواستم بگم که دست نگه دارید. اجمالا فقط در حد طرح سوال که این بازی ها تحت همین عنوان یا عنوان مشابه آیا جایزه یا نه، انشاءالله بذارید تا اون برسیم به مصادیق جدید مسابقات و قمار، اون موقع انشاءالله بحث میکنیم. خیلی از مصادیق رو باید بحث کنیم، این مصداق رو هم انشاءالله در اونجا بحث میکنیم. اجمالا چون احتمال داره بره برای سال آینده تابستان در پیشه، و مثلا اینجوری از بحث ما برداشت شده باشه، یادم هم نیست آیا ما جوری گفتیم که تمایل به جواز ازش در بیاد یا نه. نه، هیچ تمایلی ما الان نداریم، تا برسیم اونجا انشاءالله بحثشو خواهیم داشت. اما راجع به این روایت دوم، دیدید روایت عرض کردیم از نظر سند ما مشکلی براش نمیبینیم، ولو محقق بزرگی مثل آقای خویی فرموده است روایت ضعیفه، ولی اثر ضعفی مخصوصا با توجه به سند احمد ابن محمد، من مثلا احتمال میدم ایشون سند سهل رو دیده و چون مبنای ایشون اینه که سهل روایات ضعیفه، فرموده ضعیفه، پیش میاد گاهی یه فقیهی روایتی رو به یک سند میبینه، به سند دوم نمیبینه، طبق سند اول مثلا داوری میکنه. خب بله، مطابق سند اول که سهل ابن زیاد آدمی یا عدمی درش هست، طبق مبنای ایشون که باز اون مبنام در به نظر میرسه جای خدشه داره. اخیراً هم دو تا کتاب همین یکی دو ماه اخیر اومده تو بازار راجع به سهل ابن زیاد، دیدم تحقیقات خوبی بعضی از این طلبه های جوان اهل پشتکار کردن، گرچه ما از قبل از این دو کتاب و اینام نظرمون همین بود. به هر صورت روایت از نظر سند به زعم ما مشکلی نداره، از نظر دلالت، حالا فارغ از مقام امام ها، این که مثلا غلام رفته باشه تخم مرغ بخره، تو مسیر رو این تخم مرغ ها قمار کرده باشه و بیاد به امام بگن که اینجوری بوده، امامم از این تخم مرغ ها استفاده کرده باشن، بعد بگن یه تشتی بیارید و مثلا خلاصه حالت تهوع به خودشون بگیرن و بعدم در نتیجه قی کنن، آیا این مثلا به خاطر حرمتش بوده؟ یا حتی ممکنه مثلا بگیم که بعضی از مکروهات هم امام خوشش نمیاد داخل بدن بره، ولی خب حالا این به هر حال جای این تأمل هست، یعنی اگر امام مثلا یه چیزی رو استفاده کردن بعد یه کسی گفت اینجوریه، گفتم پس بیارید من قی کنم بیارم بالا جز بدنم نشه، آیا واقعا چون حرام بوده؟ یا حتی ممکنه یه امر برای امام همینش هم مصلحت نباشه، مکروه هم که باشه مصلحت نباشه، مثلا امام یه خوردنی رو بخورن بگن مثلا این فرض کنید جگر مرغ بود، خب جگرم مکروهه، امام بخواد حتی مکروه هم جز بدنشون نره، جز نشه، ولی خب این حالا احتماله، لذا من گفتم دلالتش لا تخلو عن شیئن، منتها گفتم حالا یقمز و عن، یعنی اشکالی که قابل اغماز فرض کنید، منظورم همین بوده، همین شبهه بوده، ولی من در درس امروز گفتم یقمزو، اما در ادامه گفتم چرا یقمزو، خب بالاخره یه اشکالیه، یه احتمالیه، احتمال عقلایی هم هست. در هر صورت ببینید از این بحث که بگذریم، بحث اصل خود روایته که آیا با موازین معتقدات شیعه جور در میاد. حالا اونایی که میگن حرامه، امام علیه السلام یه چیزی که حرامه بخورند و نسبت به این جاهل باشند، ولو جهل موضوعی هم باشه. ببینید بعضی وقتا مثلا جهل موضوعی لطمه نمیزنه به یک چیزی، خب جهل موضوعی که لطمه نزنه، مثلا فرض کنید امام چجور بگم غذای نجس رو جلو مهمان بذاره، امام علیه السلام، خب بعد در حالی که میدونید صاحب خانه حق نداره جلو مهمان غذای نجس بذاره، مثلا بگیم امام در موضوعات که لازم نیست عالم باشه، بنابراین اونی هم که اشکال داره اینی که عالمانه صاحب خانه این کارو بکنه، ولی اگه جاهلانه بکنه که طوری نیست، یه صاحب خانه جاهلانه غذای نجس جلو مهمان بذاره اشکال داره؟ خب جاهل بوده دیگه، نمیدونسته مثلا این. اما ببینید بعضی حرام ها حرام واقعیه، بعضی حرام ها انسان اگر نداند چیزی حرامه بخوره، درسته عقاب نمیشه چون نمیدونسته، اما بالاخره حرام خورده، حرام واقعی، و امام در اینجا براشون این صحنه پیش اومده، یعنی تخم مرغی که روش قمار شده و مثلا شاید همون مزد قمار بوده، چون اون طرف گفت که ان فیه من القمار، داخل این تخم مرغ یه مقدار قمار هست، ظاهرا غلام برنده شده بوده، برنده شده بوده. خب این دیگه با منزلت امام نمیسازه، لذا این مشکل روایت هست. این که شیخ میفرماید محرماتی که با غفلت هم حرامه، یعنی حرام واقعی ولو عقاب نداره، اینجور محرمات رو معصوم دیگه مبتلا نمیشه. بله بعضی محرمات که مثلا معصوم جز بدنش نمیخواد بشه، مثلا اون مثالی که زدم غذای نجس جلوی مهمان بذاره، بگیم این مثلا حالا معصوم هم ممکنه مبتلا بشه، اونم تازه بر مبنایی که علم معصوم رو بفرمایید در موضوعات نیاریم. وگرنه اگر بگیم معصوم عالم بماکان و ما یکون و ما هو کائن، چه در موضوع چه در احکام هست، که این حدیث جدا مشکل پیدا میکنه. به هر حال روایت اینجوریه دیگه، از نظر سند مشکل نداره، از نظر نقد محتوایی این مشکلات رو داره. خب حالا اگر کسی بگه نه ما این حدود رو چون گناه فعلی نیست، چون حرمت فعلی نیست، حرمت منجز نیست، عقابم نداره، حاکی از فسق طرفم نیست، اگر کسی بگه این حدود رو در معصوم قبول میکنیم، روایت دیگه مشکل محتوایی نداره، وگرنه مشکل محتوایی داره دیگه. از این روایت دوستان بگذاریم. ولی حالا به شما بگم سلم را که روایت درست شد، اینو میخوام شما جواب بدید، قدر مسلم از این روایت کدام صورته از اون چهار صورت؟ قدر مسلم از این روایت، غلام رفت تخم مرغ بخره، خرید، اومد تو مسیر قماربازی کرد، برنده شد، اومد تحویل امام داد، تا آخر دیگه. خب این از کدامی از اون اقسام چهارگان است علما؟ ببینید اگر بگیم تخم مرغ از آلات معروف قماره، از آلات قماره، میشه صورت اول، چون بردوباخ که بوده، بردوباخ که بوده، چون گوه این نفیه من القمار، بردوباخ که بوده، تخم مرغ هم که فرض کردیم آلات القماره، خب میشه صورت اول. صورت اول صورتی بود که هم آلت آلت قمار بود و هم بردوباخ بود. جفته ما بارها بهتون گفتیم صورت اول اصلا این روایات رو نمیخواد، که صورت اول نه قسم میخواد، نه انشاءالله میخواد، نه ماشاءالله میخواد، هیچی نمیخواد. صورت اول خیالتون راحت باشه که به اتفاق جن و انس حرام، حتی این روایت هم هست. ولی اگر بگیم تخم مرغ، کی گفته از آلات قماره؟ تخم مرغ از آلات شکم سیر کردنه. بله تخم مرغ واقعا گاهی آدم فکر کنه اگه نبود این طلبه ها و دانشجوها خاک بر سرشون بود. این مجردها، مجردها یا کل مجردها، این دیگه آچل فرانسه شو تخم مرغ دیگه، این نبود بیچاره می شدن دیگه. خب کی گفته از آلات قماره؟ ولی ببینید من یه وعده هم به شما دادم، آهی داره این وعده غیر عملی میشه، یادتون هست گفتیم این اصلا آلات قمار یعنی چه؟ اینو یه تحقیقی روش بکنیم که بعد ببینیم مثلا تخم مرغ آلت قمار هست یا نه. ببینید اون روزی که مفهوم قمار رو صحبت میکردیم یادتون هست، مسئله اول، بعضیا گفته بودن قمار بازیه با بردباخت بل آلات المعدت له، یادتون میاد بعضی تعبیرشون اینجور بود، آلاتی که آماده شده برای قمار، المعد، یکی از دوستان فکر میگه یعنی شمرده شده، نه اون میشه المعدود، المعد یعنی آماده شده برای قمار، بعضی از تعابیر این بود، بعضی از تعابیر نمیدونم چقدر حافظه دارید بود، آلات معروفه به جای معده چی بود؟ معروفه بود. بعضی از تعابیرم نگاه کنید چپ نه مؤدب بود نه معروفه، به نحو اضافه بود، بود آلات الغمار، آلات الغمار. قطعنم این سه گروه یه چیز میخوان بگن، اینم حواستون باشه. یعنی اینطور نیست که بگیم که سه تا مسلکه، سه تا مبناست، نه، مطمئنن یقینن یه چیز میخوان بگن، ولی سه جور تعبیر میکنن و ما شک نداریم چی میخوان بگن. چی میخوان بگن؟ میدونی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن آقا قمار اون بازیست که برد و باخت توش باشه، رهان و وسیله هم در عرف مردم در اون جایی که بازی میکنن به عنوان آلات قمار شناخته بشه. اون که میگه آماده شده باشه، اون که میگه معروفه، یا اونی که اضافه میکنه اینه. وگرنه منظورش از مثلا اون که میگه معد برای قمار باشه، نه که از روزی که مادرزادی برای قمار باشه. گوش میکنید؟ مادرزادی و الا مثلا این استخون پای گوسفند، این قطعا از آلات قماره، شک نکنید. روایت داریم، لغت داریم، ولی هیچ وقت از معد، از یعنی مادرزادی برای قمار نیومده. که کعاب که چون چند روایات هست، کی میگه مادرزادی برای قمار اومده؟ ولی خب درستش کرده، یعنی باش بازی میکنن. لذا این که وقت میگه معد، نه یعنی از اول برای قمار آمده باشه، آماده شده باشه، نه، منظور اینه که آلات قمار به حساب بیاد، که اگر پشت ویترین بذارند بگن این باش قمارم میکنن، اما نه ندرتن ها، چون ندرتن ممکنه کسی با گوشی تلفن قمار کنه، نمیدونم با کفش و کلا قمار کنه. اگر اینطور باشه دوستان، اگر یه چیزی باشه که در عرف از اینقدر مثلا باش بازی میکنن که جزء حالات قمار هست، که اگر کسی از اون بر رد بشه بگه اینا دارن قمار میکنن، شاهدش هم این وسیله ایست که دارن باش بازی میکنن. اگر اینطور باشه، برازا میدونید که زمان و مکان هم اثر میذاره ها، یعنی در یه جایی ممکنه آلت باشه یه جا دیگه نباشه، یا در یه زمانی از آلات قمار به حساب بیاد، از در یه زمانی از آلات قمار به حساب نیاد، مثلا چیز بهتر درست بشه دی کسی با اینا قمار نکنه. الان کی با گردو و تخم مرغ و حالا ما که خبر نداریم، ولی بعیده کس با اینا دیگه قمار کنه، ولی قدیم قمار میکردن. اصلا فضای روایات رو ببینید، لغت، روایات. اگر این طور باشه آقا، ما مطمئن نیستیم که تخم مرغ از آلات قمار نبوده، ولذا از این روایت دیگه نمیتونیم بیشتر از قسم اول استفاده کنیم. ممکنه کسی شبهه کنه که نخیر، تخم مرغ از آلات قمار نیست، اگر نباشه میشه صورت چندم؟ صورت دوم بود که برد و باخت بود، ولی آلت، آلت قمار، صورت دوم بود دیگه، دوم بود یا سوم بود؟ سوم بود، سوم هم شامل میشه. ولی عرض کردم شک کم بکنیم فایده نداره، این روایت قدر مسلمش فقط صورت اولو میگیره. خب بریم سراغ روایت بعدی. بلندتر صحبت. این که قطعا درست نیست، برای اینکه بالاخره تو همون فضا خودش استفاده است، استفاده کردن مشکل داره، ولی استفاده از حرام مشکل داره، اصلا نفس دست زدن اشکال داره، نفس انتفاع اشکال داره. نه اینکه امام میدونستن حرامه، خب اگه حرامه نمیتونه امام انتفاع ببره بگه من چون بعد میخوام قی کنم اشکال نداره، این نمیشه، چون انتفاع حرامه.
اگه یه حالتی مثلا توی کشور خارجی باش قمار میکنن، بعد توی ایران با همون حالت بازی میکنن ولی قمار نمیکنن، از اون تشکر و کفار میکنن.
اونا دیگه عناوین ثانویه دیگه، تشبه به کفار. البته اینا تشبه به کفار نیست، زمینی که ما قبلا شبهه کردیم نفس تشبه به کفار حرام باشه، بردیم شما توی عناوین دیگه. این تو یادمه بحث مفصل کردیم ما تشبه به کفار. حالا شما عناوین ثانوی بذارید کنار، عناوین ثانوی بله حالا ممکنه باشه. نه تصریح داره ضعیفون سندن، بله تصریح داره ایشون ضعیفون سندن، آدرس هم دادم بهتون دیگه صفحه 379 اگه درست ما چشم خیلی. و اما روایت سوم، دقت بفرمایید روایت رو، سه صفحه 1199 شماره سه دیگه 1199. و ان، این و ان چون قبلش سنده عدتون من اصحاب ناس نمیدونم چیه که اون مشکل نداره. و ان ابی علی الاشعری، ان محمد ابن جبار، بله آره عبدالجبار درست، محمد ابن عبدالجبار، شما عبدالش رو ننوشتم بعد که عبدال اون گوشه نوشتم، بله محمد ابن عبدالجبار حق با شماست. ان احمد ابن نظر، ان عمرو ابن شمر، این شمر همون شمر خودمونه که ما میگیم شمر، عرب ها میگن شمر، البته شمر هم ثبت شده عمرو ابن شمر. ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام قال، این روایت دوستان چون برای صورت‌های ممکنه دو و سه و اینها به درد بخوره، برای ما سندش بررسیش خوبه. این رجالی که خوندم براتون ابی علی الاشعری، این آقای ابو علی اشعری اگر بخواید تو رجال پیداش کنید باید تحت عنوان احمد ابن ادریس قمی پیداش کنید، تو بخش احمد، احمد ابن ادریس قمی، خب ثقه است امامی. محمد ابن عبدالجبار قمی، باز ایشون هم قمیه، اونم همینطور. احمد ابن نظر خزاز، هم نظر، نصر شما نه ساد زاد زاد نظر، پس اشتباه تایپ کردم، نظر نقطه داره. عمرو ابن شمر، این بنده خدا مشکل داره. ان جابر، جابر میدونید محل بحث، بعضی گفتن ثقه بعضی گفتن نه، ولو ما روایاتی که جابر نقل میکنه قبول میکنیم. ان ابی جعفر علیه السلام، چی؟ جابر ابن یزید دیگه نجف. ببینید روایت مشکل پیدا میکنه، عمرو ابن شمر چیز هست مجهوله، بچم نوشتم دیگه، نه مجهول، نجاشی تضعیفش کرده، حالا مجهول نیست که چیزی نگفتن، لذا بعد که نگاه کنید گفتیم که رجال و سند ثقاتون الا ابن شمر یا شمر، همون عمرو ابن شمر، حیث و ضعفه و نجاشی و فی جابر بحثون و این وصفه و بعضون بکونی من رجال الامامیه و هو جلیل، تا این حتی هم بعضی ها گفتن فستند و ضعیفون. حالا مدرود حدیث رو بخوانیم، امام باقر فرمودن وقتی که آیه انما الخمر و المیسر نازل شد به حضرت رسول عرض کردن مل میسر، فقال کل ما تقوم ربه حتی الکعاب والجوز، میسر هر چه که باهاش قمار بشود، مثل کعاب همون وسیله استخوانی، و گردو، اینا میسره. انما الخمر و المیسر تا آخر رکسون من عمل شیطان فشتنه بود. خب ببینید این روایت چون ناظر به آیه هست دلالت بر حرمت میکنه، درسته؟ دلالت بر حرمت میکنه چون آیه داله بر حرمته، آیه داله بر حرمته، دلالتش بر حرمت واضحه. حتی اون شیعانی هم که تو اون حدیث دوم گفتیم اینجا دیگه نمیگیم. ولی یه سوال میکنم از شما فضلای عصر، این روایت کدام یکی از اون چهار صورت رو میگیره؟ اون چهار صورت کدام صورت رو میگیره؟ صورتی که هم برد و باخت باشه، هم آلت آلت قمار باشه، یا نه دیگه لازم نیست آلت آلت قمار باشه، هرچی که برد و باخت باشه توش، اما دیگه لازم نیست، چون ما میگن کل ما تقوم ربه، هرچی که قمار میشود باهاش، حتی هرچی قمار بشود، آخه فعلا فعل مضارعه نه فعل ماضی، هرچه باش قمار بشه، ولو کفشن و کلاهن و تسبیحا، تو میشه دیگه. اگر این تو باشه اون صورتی هم که میگفتیم برد و باخت هست، ولی آلت آلت قمار نیست. برد و باخت هست، آلت آلت قمار نیست، اونم شامل میشه. این خیلی مهمه ها دوستان. ببینید ما برای صورت اول نمیخواد یارگیری کنیم، گوش میکنید؟ صورت اول که تمامه، برای بقیه صور ما باید دنبال دلیل باشیم. حالا ببینیم داریم یا نداریم. اگر اینجوری معنا کنیم، خواه ببینید، هر چه که باهاش قمار می شود یعنی برد و باخت میشه، چون امام میخوان از نظر اسباب توسعه بدن. یه دفعه شما میگید نه، امام نمیخوان از نظر اسباب توسعه بدن، میگن هر چی که مردم باهاش قمار میکنن. باز اگه ماضی بود بله، اما نه، امام میگن هر چی که این تقومه رو یعنی مورد برد و باخت بشه، چون کل هست. چه آب و جز که جز آلات قمار بوده، بوده معروفه بوده، بله. چی؟ آخه نه، باید یه چیزی هم باشه. حال ما تو درس میگیم ولی امام نباید بگم، بچم اینه که باید یه چیز باشه که بالاخره مرسوم باشه. شاید اینا یه جوری بوده، میدونید اینا یه جوری بوده که بدون برد و باختم زیاد باش باز بچه هم بازی میکردن، یعنی این زمینه بوده که چون این که آب و جوز، چون بچه هم زیاد بازی میکردن بدون برد و باخت، امام از این جهت میخوان میگن، میگن فکر نکن چون ها رائج شده بچه هم میکنن، این دیگه مثلا اشکال نداره، از این جهت به اینا مثال زدند. البته من بگم هم یه وقت ستم نشه به شما، لذا خود منم همینجور نوشتم، خود منم نوشتم از این روایت بیشتر از صورت اول در نمیاد، ولی به هر صورت حالا من میخوام اون طرفشم. مثلا بعضی مثل مرحوم امام خمینی از همین روایت میخوان استفاده کنن که آلت مهم نیست، گوش میکنید؟ میخوام اون طرف هم یه بزرگانی داریم آخر، میخوام حرمت اونا رو هم حفظ کنیم، وگرنه من معتقدم همینه که نه، این نهایتا یه چیزایی که بالاخره تو قمار مرسوم بوده. آیه نیست که، رکسون من عمل شیطان فشتنه بو، ادامه آیه ما رفتیم، فشتنه بو چی؟ زیر بار فشتنه بو نرفتیم، من عمل شیطان نرفتیم، اینا به حساب ما نگید، ما به اندازه کافی متهم هستیم توسط بعضی از آقایون که قصد غربت میکنن. خب میگم این به خاطر این که نه که از دست دست و پاگیر شده بوده، زن مرد بچه ها زن و شوهرم تو حوصله‌شون سر می‌افتاد تو خونه گردوبازی، همتونه اون گردوبازی گردوبازی نکرد، اینجا به این جهت بوده. علی حال منم عرض میکنم اینا رو هم میگم، ولی از این زنی که روایت ضعیفه، مشکل سند که داره دیگه به درد ما نمیخوره. خب بذارید زد بشیم. بله لذا من خودم ببینید نوشتم این رو، اگر برگه پیشتون هست نوشتم که و دلالتها واضحتون فی اثبات الحرمه بما کان فیه رهانون و هو به آلات القمار کل کعاب و الجوز و اما ان کل شیء وقع اللعب به معرهان کل کفش و الکلاه و تسبیح فلا یمکن اثباته به هذه الروایه. ولی این دفاعاتی که من کردم صرفا به خاطر همین احترام بعضی از فقهای بود که خواستن استفاده کنم. بریم سراغ روایت چهارم. پس ببینید تا الان به اصطلاح میراثمون رو حفظ کنیم، تا الان ما برای صورت دو و سه و چهار بگید آقا چیزی که دلالتش درست باشه سندش هم درست باشه، چون هر کدومش نباشه مشکل داره دیگه، پیدا نشد. ببینیم این چهارمی چیه. علی ابن ابراهیم از پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم از نوفلی حسین ابن یزید نوفلی سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. سند روایت دیگه آشنا هستید، علی ابن ابراهیم هیچ مشکل نداره، پدر به نظر ما مشکل نداره، نوفلی سکونی هیچ کدام مشکل ندارن. اما خب هستن کسانی که مثل آقای خویی، از این آخر بگیریم میبینیم عقبتر مثلا راجب نوفلی بحث دارن، بعضی راجب سکونی حرف دارن، ولی از نظر ما روایت موثقه است. روایت تو این بسیار اقسامی که روایت چهار قسم میکنن، صحیح، حسنه، موثقه، ضعیف، این موثقه. روایت موثقه هم که میدونی هیچ مشکل نداره. امام میفرماین کلو چیه؟ کانینها. بله سکونی از امام صادق نقل میکنه که امام صادق مرتب کانینها عن الجوز، گردویی که بچه ها می آوردن از قمار خورده بشه و حبسو می گفتن اگه بچه هاتون رفتن قمار کردن و تخم مرغ آوردن نخورید، سحت باطله. خب آیا این دلالت بر حرمت می کنه؟ اگر گفتم مثلا بچه ها این کار کردن شما نخورید، خب شاید بچه که خب میره با بچه بازی میکنه قاعدتاً، خب شاید بابای اون راضی نباشه، کار بچه اعتبار نداره دیگه. یعنی حتی اگر فعلش هم حرام نباشد، مثل معاملهی که بچه با بچه میکنه بعد بگن نباید بخورید، یعنی باطله، اما معناش حرمت نیست. از این روایت حرمت در نمیاد. روایت بعدی حسین ابن محمد عن محمد ابن احمد نحدی عن یعقوب ابن یزید عبدالله ابن جبله اسحاق ابن عمار. ببینید سند روایت مشکلی نداره، حسین ابن محمد ابن عامر اینجوری گفتن، محمد ابن احمد نحدی، یعقوب ابن یزید انباری، فقط عبدالله ابن جبله گفتن واقفیه. خب واقفی باشه، واقفی در صورتی که دروغ نگه مشکلی نداره. اسحاق ابن عمار هم که توثیق شده، گرچه گفتن فتحیه، ولی مثلا جز کسانیست که شیخ تسلیم میکنه که ثقه است، زمینی که بعضی هم فتحی بودنش هم زیر سوال بردن. به هر صورت سند روایت مشکلی نداره و به اصطلاح طبق اون تقسیم چارگانه جز روایات موثقه است. میگه که خدمت آقا گفتن بچه ها بازی میکنن با گردو و تخم مرغ و قمار میکنن، برد و باختم میکنن، فرمودن لا تاکل من فانه حرام. خب اینم از همون قبیله. حالا اگر کسی قمار کرد نخوره، مثل کسی که با بچه معامله میکنه میگن نخور، این معامله باطله، ازش حرمت در نمیاد. ضمن این که اگرم در بیاد، حالا خیلی مهم نیست، یک کسی اثبات کنه حرمت رو، قسم چندم میشه؟ قسم اول میشه. حتی شک کم بکنیم باید قدر مسلم بگیریم دیگه، چون شک کنیم تخم مرغ از آلات معمولی بوده یا نبوده، خب بازم گویا اصلا تخم مرغ از آلات قمار بچه ها بوده، اینجوری از این روایات در میاد دیگه. شک کم بکنیم بیشتر از صورت اول در نمیاد. بذار میخوام عرض کنم دوستان، نمیخواد اصرار کنیم بر نفی دلالت بر حرمت. ما که میگیم به اعتبار واقع میگیم، نه اینکه مثلا بخوایم اصراری داشته باشیم. روایت ششم معتبره عیاشی عن حمدوی عن محمد ابن عیسی. عیاشی صاحب تفسیر معروف، عیاشی سمرقندی، حمدوی محمد ابن عیسی قال کتب ابراهیم ابن انبسه ان یخبرنی ان قول الله عز و جل یسالونک عن الخمر والمیسر. دوستان احساس میکنم یه افتادگی اینجا داره، گوش میکنید، داره که ابراهیم ابن انبسه به امام هادی نامه نوشته، تو متن حدیث هست. الان اینجا فکر کنم این حدیث یه دفعه دیگه هم خوندیم، یادتون میاد چند روز پیش بود که نامه داد به امام هادی، ظاهرا اینه. حالا آدرس که دارید این زحمت خودتون بکشید. ببینید روایت از نظر سند مشکلی نداره. جناب عیاشی نقل میکنه از حمدوی ابن نصیر بن نصیر، این حمدوی، بله نصیر من تو ذهنم هست، نصیر شما تو ذهنتونه؟ بله، من اینجا چیزی یادداشت نکردم. به هر حال حالا حمدوی بن نصیر یا نصیر، اگر مطمئنید من تردیدمو بردارم. مطمئنید؟ بسیار خوب. حالا آقای حسینی ما تو این قسمت ما اعتماد میکنیم. ایشون میگن حمدوی بن نصیر ان محمد ابن عیسی. این محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبیده که نمیدونم دیروز بود پریروز بود داشتیم که موثقه است. البته بعضیا تضعیفش کردن ولی تضعیفش بلاوجهه. بله این آقای محمد ابن عیسی میگه نامه نوشته ابراهیم ابن انبسه به امام هادی که امام براش این آیه رو تفسیر کنن. فمل میسر جعل تو فداک، میگه قربان قربانت برم، این میسر مراد چیه؟ این جعل تو فداک ماها وقتی میگیم خیلی بلنده، قربانت بشوم، اما ما تو فارسی قربان هم داریم، میگیم قربان، نه که یعنی قربانت برم، همینجا میگیم قربان. نمیدونم این عرب جعل تو فداک، جاه من دیدم بعضی که خیلی هم رابطه با امام ندارن جعل تو فداک گفتن به امام عربا، این ظاهره همون قربانی که ما میگیم قربان، مثلا اینجوری، غیر از اینه که بگیم جانم به قربان تو فدات بشم، اینجوری. در هر صورت اگر این معنای دوم باشه فدات بشم، خیلی مؤدب بوده واقعا به امام زمانش آدم اینجوری تعبیر کنه. خب جالب، امام نوشتن که کل ما قوم ربه فهو المیسر، هر چی که باش قمار بشود یا میشود فعل ماضیه دیگه. بعدم گفتن کل مسکرن حرام که کار به ما نداره. خب اینم قوم ربه، هرچی که باهاش قمار بشود. بله نوشتم روایت معتبر است اما بیشتر از صورت اول ازش در نمیاد، بیشتر از صورت اول در نمیاد. در حالی که اینو دوستان بذارید من فردا یا پس فردای درسی بحث کنیم. بعضی میخوان از همین روایات استفاده کنن که هر چه که تو برد و باخت به کار بره ولو آلات معروف هم نباشه، که یکی از صورتهای دیگه بود. حالا علل حساب بگیم تا بعد ببینیم رو چی مستقر میشیم. الان ما نوشتیم که این آیه، ببخشید این حدیث، بیشتر از حرمت صورت اول رو دلالت نمی کند. یه نکته کوچولو عرض کنم. ببینید این روایت رو بعضیا گفتن مرسله است. من نمیفهمم چرا مرسله. این آقای عیاشی میدونید اواخر قرن سومه، اواخر قرن سوم، اواخر قرن سوم که باشه به راحتی میتونه با دو واسطه از امام هادی نقل بکنه، که دارد هم نقل میکنه. من میدونید چه فکری میکنم؟ فکر میکنم اون آقایی که گفته این روایت مرسله است، فکر کرده همه روایات عیاشی، چون مرسل خیلی توشه، قبلا هم یه روایت داشتن تو همین باب گفتن مرسل است، چون اون از جابر نقل میکرد از امام باقر. خب این عیاشی نمیتونه با یه واسطه یا حتی با دو واسطه از کی نقل کنه؟ از امام باقر. اما میتونه با دو واسطه از امام هادی نقل کنه، علی ابن محمد هادی. این یه اشتباهی بعضی ها کردن. این وقت دیدید باور نکنید دنبال اونا، نه روایت سندش مشکل نداره، فقط دلالتش باید ببینیم آیا قسم اول در میاد یا اقسام دیگه اون چهار قسم هم از اون سه قسم باقی مانده هم ازش استفاده میشه. اینو دوستان طلبتون باشه، انشاءالله روز آینده حرف زیاد داریم. الحمدلله رب العالمین.